أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا اصبروا واصطابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فصل نهم از فصول 15 گانه‌ای که در تفسیر قیم المیزان ذیل این کریمه مطرح شد، همون معنای حریت در اسلام بود. تا حدودی این بحث هم در ذیل آیه لا اکراه فی الدین روشن شد، هم در نوبت قبل. خلاصه این که نباید بین آزادی تکوینی و آزادی تشریعی خلط کرد. مطلب اول این است که قرآن کریم انسانها را مکرم و آزاد آفرید. این یک مطلبی است قرآنی و در کتاب‌های عقلی هم ثابت شده است که نه جبر است نه تفویض، بلکه امری است بین الامرین. هم عقل ثابت کرده است که انسان‌ها در انتخاب راه مجبور نیستند، چه اینکه مفوض هم نیستند، و هم آیات قرآنی جبر را ابطال کرد، چه اینکه تفویض را هم باطل کرد و امر بین الامرین را اثبات کرد، و هم روایات که به این امر تصریح دارند. این یه مطلب که تکوینن انسان آزاد خلق شده است، در انتخاب راه آزاد است، ولی تشریعن بنده است، چون سود و زیان خود را اونطوری که باید نمی داند. شرعن آزاد نیست که هر راهی را طی کند، گرچه تکوینن آزاد است. شرعن موظف است راهی را که عقل و فطرت به او اراده دادن طی کند. لذا آیات قرآنی این دو مطلب را از هم جدا فرمود و جدای از هم ذکر کرد. یک طایفه از آیات دلیل مختار بودن انسانن که انسان در انتخاب راه آزاد است، نظیر انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، نظیر قل الحق من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر و مانند. طایفه دیگر آیاتی است که ناظر به حیث تشریعی است و اختیار و آزادی را از انسان سلب می‌کند. می‌فرماید و ما کان للمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره. هیچ مؤمنی حق ندارد در مقابل امر خدا و پیغمبر صاحب اختیار باشد. این که اختیار را نفی می کند یعنیش تشریعن، اون که اختیار را اثبات می کند یعنی تکوینن. انسان در انتخاب راه آزاد است، ولی شرعن موظف است که راه معین را طی کند. مثل این که تکوینن در انتخاب راه نسبت به خوردن چیزی که برای او ضرر دارد یا سودمند است آزاد است، ولی بر اساس راهنمایی طبیب موظف است که چیزهای زیانبار را نخورد، چیزهای سودمند را مصرف کند. پس آیات دو طایفه است. طایفه اولا که اختیار را اثبات بکند ناظر به تکوین است، طایفه ثانیه که اختیار را سلب می کند و انسان را مکلف می داند ناظر به تشریع است. این یک بخش از آیات به یک بحث. مطلب دیگر آن است که اسلام در عین حال که به انسان‌ها کرامت داد و آزادی عطا کرد، راه‌های حسن انتخاب را هم به انسان‌ها آموخت. در طایفی از آیات فرمود که فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. این در سوره مبارکه زمر هست. یعنی به بندگان من بشارت بدهید، اون گروهی که مکتبهای گوناگون آراء مختلف را مطالعه می کنن و حسن انتخاب دارن و احسنش را برمی گزینن. فبشر عباده، کدوم عباد؟ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. با این آیه انتخاب را به عهده بشر گذاشت خداوند، آزادی بیان را، آزادی قلم را، آزادی بحث و مناظره را، آزادی جدال احسن و مانند اون را تأمین کرد. برای اینکه اگر دیگران در ارائه آرائشون آزاد نباشند، چگونه این بندگانی که مورد بشارتن آراء گوناگون را میشنوند تا یکی را که احسن است انتخاب کنند؟ پس ضمن اینکه آزادی استماع را این آیه تبیین میکند، آزادی قلم و بیان را هم به همراه دارد. اگر فرمود به اون بندگانی بشارت بدید که کتاب‌های مختلف را بخوانند، سخنرانی‌های مختلف را گوش می‌دهند، آراء متنوع را بررسی می‌کنند، بهترینش را برمی‌گزینند، اگر این آیه آزادی استماع را و آزادی حسن انتخاب را می‌فهماند، پس آزادی قلم و بیان را هم به همراه دارد. تا یک عده در نوشتن مطالبشون آزاد نباشند و یک عده در گفتن آرائشون آزاد نباشند، چگونه استماع آراء گوناگون آزاد است؟ چگونه انتخاب احسن رواست و مانند آن؟ پس این آیه هم مسئله آزادی در استماع و مطالعه کردن آرا را به همراه دارد، هم مسئله آزادی در نوشتن و آزادی در گفتن را به همراه دارد. پس آزادی مطبوعات و آزادی بیان از این آیه به خوبی استفاده می شود، چین که آزادی در مطالعه هم از این آیه به خوبی استفاده می شود. این یک مطلب. اما وقتی کتاب هدایت شد، این چنین نیست که مسئله نؤمنو به بعضن و نکفرو به بعض باشد. از همین آیه چند نکته دیگر برمیاد و اون این است که کسی حق مطالعه کتاب‌های گوناگون و آراء گوناگون و حق شنیدن سخنان گوناگون را دارد که در فن انتخاب مجتهد و صاحب نظر باشد، قدرت تشخیص داشته باشد که چی احسن است و چی احسن نیست، چی قبیح است و چی حسن، و اونها که حسنن کدام حسنن و کدام احسن. پس اگر کسی قدرت تشخیص نداشت و صاحب نظر نبود و قدرت استنباط نداشت، هر چه به او گفتند او میپذیرد، این کریمه سوره زمر به او آزادی نمیدهد که انسان هر مکتبی را، هر کتابی را، هر مجله و مطبوع و نشریه را بخواند. به کسی آزادی استماع می‌دهد که این آراء گوناگون را بتواند خوب عمیقاً بررسی کند و زشت و زیبای اینها را تشخیص بدهد و قبیح را از حسن و حسن را از قبیح جدا کند. اولاً اون حسنها احسن را برگزیند، ثانیه پس کسی که یک همچه قدرتی را ندارد، آزادی در مطالعه کتاب ها هم برای او نیست. قهرن اون مطلبی هم که از باب ملازمه اثبات شده است به عنوان آزادی قلم و آزادی بیان، اون هم محورش محدود خواهد بود. یعنی یک نویسنده یا یک گوینده در محیطی آزادانه میتواند بگوید و بنویسد که مخاطبانش و مستمعینش صاحب نظرانی باشند که قدرت استنباط دارند، که بتوانند حسن را از قبیح جدا کنند اولا، تو حسنها احسن را برگزینند ثانیا. اون آیه کریمه دو پیام داشت، یکی آزادی در مطالعه و استماع، لازمش آزادی در بیان و قلم بود، اما در محدودی که مستمعین و مخاطبین بتوانن احسن شناس باشند و احسن پذیر. پس چند مطلب از کریمه سوره زمر استفاده می شود؟ یکی آزادی مطالعه، آزادی گوش دادن و خوندن مطبوعات، نوارها و امثال زاله برای کسی که قدرت تحقیق و استنباط دارد. لازمه این آزادی قلم و آزادی بیان و آزادی نوار و آزادی مطبوعات در فضایی که مردم اون فضا قدرت استنباط دارن. این دو مطلب. دو مطلب منفی هم در کنار این استفاده می شود و اون این است که اگر کسی قدرت تحقیق و تحلیل نداشت، هر نوشته‌ای در او اثر گذاشت، هر نواری در او مؤثر واقع شد، انسانی که از در استنباط ضعیف است، او حق مطالعه هر کتابی را ندارد، حق گوش دادن هر سخنرانی و نواری را ندارد، حق خوندن هر مطبوع و منشوری را ندارد. به پای صحبت هر کسی هم آزادانه نمیتواند شرکت کند. این یک اثر منفی. اثر منفی دیگر هم که ملازم این است، آن است که اگر کسی در یک فضای خاص چیزی بنویسد یا سخنرانی کند یا نواری پر کند که مخاطبینش و مستمعینش صاحب نظر نیستند و قدرت تشخیص قبیح از حسن و حسن از قبیح را ندارن، چه رسد به تشخیص حسن از احسن، در اون فضا هم نه قلم آزاد است و نه بیان. پس چهار مطلب است که دو تا مثبت و دو تا هم منفی. مطلب دیگری را که بسیار خوب، حالا اون هم اولا آیه مال عباد است. عباد چه جمع چه فرد، هر دو را شامل می شود. قرآن کریم در ضمن اینکه انسان را آزاد آفرید، همه راه های سود و زیان او را هم به او فهمون. پس طایفی از آیات که وارد بخش دوم مطلب شدیم، یک طایفه آزادی در استماع و مطالعه را تفهیم می کند که همون آیه سوره زمر است که چهار مطلب رسمی از این کریمه استفاده شد، دو مطلب به عنوان مثبت، دو مطلب به عنوان منفی. ولی قرآن کریم چون یک کتاب تئوری محض نیست که کلی گویی کند، در به دنباله این بخش، به دنباله این طایفه از آیات، دو طایفه دیگر هست که مطلب را کاملا ریز می کند و انگشت جای روی شخص معین نشون می دهد
روی مکتب معین میگذارد که احسن این است. بعد از اینکه اصل کلی را تبیین کرد میفرماید به اینکه پس وظیفه بر اساس آیه سوره زمر این است که مردمی که اهل تحقیقند، فرد یا جامعه‌ای که محقق است، کتاب‌های گوناگون، نوارهای گوناگون، سخنرانی‌ها و بیان‌ها و بنان‌های گوناگون را بررسی کنند و احسن را برگزینند. خب فیتبعون احسن. طایفه بعدی آیاتی است که اون احسن را مشخص می‌کند که احسن المکاتب، احسن الآرا، احسن الاقوال چیست و حرف کیست. فرمود من احسن و قولن ممن دعا الالله و عمل صالحا و قال اننی من المسلمین. کی از این گوینده بهتر سخن میگوید که مردم را به توحید دعوت کند، خود هم موحد باشد، علمن و عملن هادی و دایی مردم باشد؟ من احسن و قولن ممن دعا الالله و عمل صالحن و قال اننی من المسلمین. قال نه یعنی تلفظه، یعنی منطقش این باشد من مسلمم. پس رأی او احسن الآراست، قول او احسن الاقوال است. وقتی این طایفه ثانیه را کنار طایفه اولا قرار دادیم، از مجموع این دو طایفه چنین نتیجه میگیریم: فبشر عباد الذین یستمعون الاقوا قول فیتبعون احسنه و احسنه هو قول الذی دعا الی الله و عمل صالحا و قال اننی من المسلمین. ای فبشر المستمعین الذین یتبعون قول من یدعو الی الله و یعمل صالحا و یقول اننی من المسلمین. این جمع‌بندی این دو طایفه. قرآن کریم با این مقدار هم اکتفا نمی کند. با افاده طایفه ثالثه مسئله را خیلی ریز می کند و انگوش روی اون شخص می گذارد و اون وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که فرمود ادعو الالله علی بصیرت انا و من اتبعنی. پس فرسول الله صلی الله علیه و آله سلم که انک علی هدی مستقیم و هو من المسلمین است، یدعو الالله علی بصیرته. پس رسول الله ممن یدعو الالله است و کل من یدعو الالله فقوله احسن الاقوال است. فبشر عباد الذین یستمعون قول رسول الله و یتبعون قوله علیه الله و تحید و السلام. این سه طایفه از آیات راه را هم مشخص می کند، خطوط کلی را و خود خط مشی جزئی را و شخص معین را هم مشخص می کند. این هم دو مطلب. بخش سوم این است که تا کجا بیان آزاد است و قلم آزاد است؟ آزادی مطبوعات تا کجاست؟ آزادی آرا تا کجاست؟ تشکیل میزگرد تا کجاست؟ در این که سیره ائمه علیهم السلام بحث آزاد را امضا می کرد و خودشون جزء زمامداران مناظره و جدال احسن بودن، سخنی نیست و این احتجاجاتی که در جوامع روایی ما سند گویای مسئله است. اما قرآن کریم مرز این آزادی ها را هم کاملا مشخص کرد. آزادی بیان در جایی است که انسان احساس نظر خاص بکند، وگرنه یه مطلبی را که همه میگوین همه مینویسن که انسان دایی ندارد بگوید ببینویسد، چیزی که همه برانند، جملگی برانند. اگر فرد یا گروهی احساس کردن چیزی ارائه بدهن، در جایی که با دیگران اختلاف دارن. پس آزادی بیان و آزادی قلم و مطبوعات و میزگرد و امثال زالگ در جایی که افراد با هم از در نظر اختلاف دارن. هر جا اختلاف هست سخن از حق آزادی است. هر جا اختلاف نیست همه یک دست فکر میکنن، کسی جلوی کسی رو نمیگیرد، چون همه یک حرف رو میزنن. اگرم بخواهن بنویسن همون چرا اون چرا مینویسن که دیگران نوشتن. اگر بخواهن سخن بگوین همون را میگوین که دیگران میگوین. اینجا جای آزادی یا سلب آزادی نیست، همه احساس آزادی میکنن. جایی که سخن از آزادی و سلب آزادی است اونجاست که اختلاف نظر باشه. اختلاف را هم قرآن کریم مشخص کرد، فرمود تا اونجا که اختلاف قبل العلم است، مطبوعات آزاد است، میزگرد آزاد است، بحث ها آزاد است، سخنرانی ها آزاد است. یعنی هنوز روشن نیست که حق با کیست و حق چیست. اختلاف قبل العلم نظیر این بحث هایی که در حوزه ها هست. خب طرفین گاهی دو نفر با هم مباحثه میکنن، گاهی مباحثه لجنه‌ای و گروهی چند نفر بحث میکنن، گاهی نوبت میگیرن و حرف میزنن، 10 نفر 20 نفر با هم میشینن و با یکدیگر اختلاف نظر دارن. و طبق بیان است امیر سلام الله علیه که بود ازر بعض الرأی علی بعض فإنه یتولد منه الثواب، همین است، تضارب آرا از همین حدیث و امثال این حدیث است. حضرت فرمود ازر بعض الرأی علی بعض، یا ازر بو بعض الرأی علی بعض فإنه یتولد منه الثواب. این تضارب آرا این حدیث در قرر و درر است امیر سلام الله علیه است، منشأ پیدایش بسیار از برکات است. خب این فرق نمی کند چه 2 نفر چه 2000 نفر، چون همه دوستانه اظهار نظر می کنند، اختلافشون قبل العلم است، حق هنوز معلوم نیست. این اختلاف مقدس است، مناظره خوبی است و همگی دارن تلاش میکنن که حق را بفهمن تا آرام بشن. اینجا جای آزادی مطبوعات است، جای آزادی قلم و کتاب و سخنرانی است. اما وقتی که معیار را که وحی و قرآن و عترت است مشخص شد، از باب اذا تنازعتم فی شیء فردوه الى الله و الى رسوله و الى اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه، این تنازع بود، اختلاف بیان بود، اختلاف سلیقه بود، هر چه هست بود، این را عرضه کردن بر یک میزانی، بعد برابر اون میزان مشخص شد که حق با کیست. از اون به بعد دیگه جا برای آزادی قلم و مطبوعات و بیان نیست. از اون به بعد فتنه است. از اون به بعد دیگه کسی نمیتواند بگوید قلم آزاد است. چون آزادی به سود آزادی است، نه به زیان آزادی. آزادی و حریت که مطلوب به ذات نیست. حریت و آزادی برای حفظ کرامت است و ظهور حق. حالا که قد تبین الرشد من الحق، باز هم انسانی که مخالف خون است حق بیان دارد، حق گفتن دارد، حق نوشتن دارد. از اون به بعد معلوم شود فتنه است، نه آزادی. از اون به بعد رهایی است، نه آزادی. اینا در داخل حوزه اسلامی است. البته در جهان غیر اسلام به بهانه آزادی، اونچرا هم که یکی از مواد حقوقی اعلامی حقوق بشر بود، همین بود که محصولش جریان سلمان رشدی پلید و مرتد ملعون بود. اون یه حساب دیگری داره، او رو به عنوان آزادی قلم ازش حمایت کردن دیگر، او یه حساب دیگری دارد که بیان الغی است. در داخله حوزه اسلامی هر گونه اختلافی زمینه پیدایش آراء گوناگون خواهد بود و انسان در بیان رأی خود آزاد است، این اختلاف قبل العلم. حالا اگر چنون چه اختلاف به یک محکمه رسید و پایان پذیرفت و حل شد، بالاخره اتفاق الکل که میسر نیست و جامعه هم جامعه معصوم نیست و مرجع قضایی هم که معصوم نیست، بالاخره یک مرجعی باید باشد که به اختلافات پاسخ مثبت بدهد و حرف آخر رو او بزند تا جامعه شکل بگیره. اگر چنونچه این بیان هست امیر که فرمود جامعه نیازمندی به یک زمام دارست، برای این است که سنگی رو سنگ بند نمیشه اگر یک رهبری در جامعه نباشه. فرمود برای هر جامعه لابد من امیر برن او فاجر، حالا اون زمامدار چه فاسق چه عادل، بالاخره یک نفر باید باشه که حرف آخر رو بزنه. در قبال شعار خوارج که می گفتن ان الحکم الا لله لا حکم لگ، فرمود شما دارید مغالطه می کنید، حکم مال خداست، حکم مال من نیست، ولی من امیر مؤمنانم. شما میگید لا امارت، در حقیقت یعنی شما امیر نیستید، شما رهبر نیستید. این را با شعار لا حکم الا لله دارید القا میکنید. بالاخره در هر نظامی یک کسی باید باشد که حرف آخر را بزند یا نه؟ لابد برای جامعه من امیر بر او فاجر. اگر مسئله علمی بود و انسان به قرآن و عترت مراجعه کرد و حق برای او روشن شد، از اون به بعد دیگه نباید بگوید قلم آزاد است و میز گرد آزاد. این اختلاف بعد العلم است. اگر چنونچه حل نشد، تا مرحله نهایی تحقیق طرفین آزادن، چون اون وقت صادقانه هم هستن، چون صادقانه هم بحث میکنن، هرچه این تلاش و کوشش ادامه داشته باشد پربارتر میشود. ولی بعد از اینکه قد تبین الرشد من الغیب به نصاب خود رسید، از اون بعد دیگه آزاد نیست. اینم بخش سوم مطلب. خود همون آیه مشخص کرد بحث فضای اسلامی از فضای غیر اسلامی جداست. غیر اسلامی همین بهانه هایی که به دست سلمان رشدی ها میدن، این حسابشون جداست. در فضای اسلامی با این سه بخش که از چند طایفه آیات استمداد شد مسئله روشن است. و اگر کسی در اولوالامر اختلاف کرد، خود همون آیه پیش بینی کرد، چون آیه اولش مثلث است، تثلیث است، وسطش تثنیه است، آخرش توحید. اول آیه سه ضلعی است: ان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و رسوله و الی اولی الامر منکم. اگر در یه مطلب اختلاف داری، سه مرجع قضایی داری، این مال اول آیه. حالا اگر کسی درباره خود اولوالامر اختلاف کرد، این وسط آیه دیگه دو ضلعی است. فرمود فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و رسول و اولوالامر منکم، این مال کیست؟ اضافه کرد اگر کسی که یؤمنو بالله و رسولهی، در وسط آیه دیگه سخن از اولوالامر نیست، فرمود به خدا و پیامبر ارجاع بدی. یه قدم جلوتر اگه درباره خود پیامبر اختلاف شد که آیا این پیغمبر هست یا نه، معجزه آورد یا نه، بعدم به کی مراجعه کنه؟ چون پایگاه اصلی توحید است، انسان به توحید و به حکمت خدا استدلال میکند که اگر خدا حکیم است چه این که هست و هادی انسان هاست چه این که هست، باید یک کسی را با یک نشانی بفرستد. لذا ذیل آیه اصلا سخن از پیغمبر نیست، چه این که وسط آیه اصلا سخن از اولوالامر نیست، فقط سخن از خداست. همون ذالک لمن کان یؤمن بالله والیوم الاخر. خود آیه کریمه هم این مسئله اختلاف در اولوالامر را پیش بینی کرده. حالا تبرکن چند حدیث درباره حریت بخوانیم تا معلوم بشود که حریت هایی که در کتاب و سنت هست اقسام گوناگونی دارد، به اینها به هم نباید خلط بشود. یه بخش حریت مال حریت تکوینی است که فلسفه و کلام او را اثبات می کند و قرآن او را تأیید می کند و روایات نفی جبر و تفویض او را اثبات می کند، این با کرامت تکوینی انسان هماهنگ است. اختلاف را دارند ولی مشخص کرده دین مرجع حل اختلاف را، فرمود اگر اختلاف کردید مرجع حل اختلافتون خداست و پیامبر و اولوالامر، اگر درباره خود اولوالامر اختلاف کردید مرجعتون خداست و پیامبر، برای اینکه پیامبر به وسیله حدیث قدیر و سایر احادیث فراوان و حدیث ثقلین مشخص کرده مسئله رهبری را. اگر درباره خود پیامبر اختلاف دارید که به توحید مراجعه میکنید با براهین عقلیتون که ذات اقدس اله معجزه را به دست پیغمبر فرستاده، اول آیه 3 ضلعی است، وسط آیه 2 ضلعی است، آخر آیه همون توحید است که 1 ضلعی است. در قرر و درر مسئله حریت را به خوبی مشخص کرده است که فرمود الحر حر، این حریت اخلاقی است. البته حریت اخلاقی و حریت عرفانی در قبال اون دو حریت دیگر مجموعاً 4 آزادی است که اینها بحثشون کاملاً از هم جداست. یعنی آزادی عقلی یک چیزی است که کلام و فلسفه او را اثبات میکنن در مقابل جبر و تفوید است. آزادی اخلاقی همون نزاهت اخلاقی از رذایل اخلاقی است که انسان گرفتار آز و طمع و تکبر و رذایل دیگر نشود. آزادی عرفانی که از این بالاتر است آن است که به غیر حق دل نبندد. آزادی حقوقی همین است که در کارهای خود تا اندازه ای آزاد است که ضرر و زیانی به دیگری و به دیگران نرساند و مانند آن. اما بخشی از این در حدیث کتاب شریف قرر و درر آمودی که کلمات از امیر سلام الله علیه را جمع کرده است به عنوان فضیلت حریت چند روایتی را تبرکن بخوانیم. روایت اولا این است که الحر حرون و ام مسه و زور، انسان آزاده هرگز خود را در فراز و نشیب روزگار برده نمی کند، چه این که العبد و عبدون و این ساعده القدر، اون کسی که برده است برده رذایل اخلاقی است، اگر روزگار هم به کام او باشد او دست از بردگی بر نمی دارد. این حدیث اول. دومی این که افضل الکنوز حر یدخر، بهترین ذخیره این که انسان یک آزادی را برای خود ذخیره کند، یک دوست آزادی را برای خود انتخاب کند. اگر چون چه انسان بتواند آزاد مردی را به خود علاقمند کند، این بهترین ذخیره است. در یکی از روایات دیگری که در قرر و درر شاد باشد در این بخش نیست، و مرحوم محدث قومی رو در سفیر نقل کردن این است که حضرت امیر علیه السلام دارد که عجب تو لاقوام یشترون الممالیک و اموالهم ولا یشترون الاحرار و اخلاقهم، فرود من در تعجبم که مردم سعی میکنن پول بدن برده بخرن ولی سعی نمیکنن اخلاق خوب داشته باشن تا آزادگان را بخرن. یعنی اگر کسی متخلق به اخلاق الهی بود دلهای مردم آزاده به او گرایش پیدا میکند. حدیث بعد این است که لیس للاحرار جزاء الا الاکرام. یه وقت است یک کسی به کسی اطعام میکند، کسی را اطعام میکند، اطعام غیر از اکرام است. یه وقت کسی کسی را کسوت و لباس میدهد، کسوت دادن غیر از اکرام کردن است. آزاده را انسان اکرام میکند، خواه با کمک های مادی خواه با کمک های معنوی، همراه با کریمت و کریمانه با او برخورد میکند. لیس للاحرار جزاء الا الاکرام. من استنع حرن استفاد اجرا. این وستنع نظیر اون که ذات اقدس اله و موسای کلیم فهمد وستنع تو کل نفسی، یعنی تو را برای خود پروروندم، مصنوع خود کردم، انتخاب کردم، مثل وقت و انختر تو که فستم علمایوها، من تو را انتخاب کردم. اگر کسی یک انسان آزادی را، آزاد مردی را برای خود انتخاب بکند، اجری را کسب کرده است. عمده این حدیث بعدی است که فرمود من قصرا احکام الحریه اعید الی الرق. فرمود اگر کسی در احکام آزاد بودن و آزادگی کوتاهی کرده است به بردگی کشیده می شود. بعضی از شارحان سعی می کردن که اینها را به رقیت در قیامت و به رقیت در جهنم بکشانن. البته رقیت در قیامت و جهنم را هم شامل می شود، اما این چنین نیست که مخصوص قیامت باشد. گرچه در پایان همون شرح بعضی از شروع مسئله مطلق ذکر شده است، ولی حقش این است که از اول تا آخر این روایت را به اطلاق گذاشت و به اطلاق معنا کرد. چه فرد چه جامعه وقتی در احکام آزادگی و آزاد مردی کوتاهی کردن قهرن برده می شوند. جامعه ای اگر برای حفظ آزادی تلاش و کوشش نکند خواه ناخواه برده می شود. فردی اگر در زندگی فردیش آزاد مرد نباشد برده زید و عمرو خواهد شد. من قصر فی احکام الحریه اعید الی الرق. اگر کسی در رعایت احکام و قوانین و مقررات آزادگی کوتاهی کرده است به بردگی کشونده می شود. احتمال این که من قصر فی احکام الحریه اعید الی الرق هست، اما اون احتمال خیلی قوی نیست که مرحوم خونساری این احتمال را هم دادن. و اون احکام یعنی متقن کردن. اگر کسی در متقن کردن آزادی کوتاهی کرده است برده می شود. علی حال اون معنای اول تام است. حدیث دیگری که در قرر هست این است که من قام به شرائط العبودیه اهل لیل اتق. اگر کسی شرائط بندگی ذات اقدس اله را خوب انجام داده است او شایسته ی آزاد مردی است. پس این دوتا حدیث تقریبا مقابل همان. یک حدیث میگوی هر دو هم یک معنا را که جامعه هر دوست تفهیم میکنن. یک حدیث این است که اگر کسی در احکام و قوانین آزادی و آزادگی کوتاهی کرد برده خواهد شد. یک حدیث این است که اگر کسی به قوانین بندگی خدا قیام کرده است ای اهلیت دارد برای آزادگی. والحمدلله رب العالمین.